آره ساعت دفتر مدرسه عقب خونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در دخول خیار در بعضی از عقود بود که عرض شد که بین فقها در دخول خیار در بعضی از عقود اختلافه. شش مورد را مرحوم شیخ نقل می‌کنند که مورد اختلافه. اولین مورد اونها وقف بود که عرض شد موافقین و مخالفین دخول خیار در وقف چه کسانی هستند. اما دومین مورد صدقه است. در مورد صدقه، خب بعضی ها قائلن مثل وقفه، یعنی همانطور که در وقف خیار داخل نمی شود و نمی شود شرط خیار کرد، در صدقه هم شرط خیار جائز نیست. دلیلی که علامه در تذکره برای عدم دخول خیار در مورد وقف گفتند، فرماید صدقه هم مثل وقفه و به همون دلیل خیار برش داخل نمی شود. دلیلش هم این است که در وقف و صدقه الزام و لزوم شرطه، یعنی باید قطعی باشه، معلق نمیتواند باشد. این در ماهیت وقف و صدقه این مسئله دخیله که معلق بودن و پا در هوا بودن با ماهیت اینها سازگار نیست. خب شرط خیار هم چون با این خصوصیت منافات داره، لذا اگر در وقفی یا صدقهی شرط خیار بشه این باطل. در باب خیار شرط مرحوم علامه یه عبارتی داره که با این حرف متفاوته. در باب وقف یک سخنی گفته اند که لازمه یه سخن ایشون یا اصلا صریح و ظاهر کلام ایشون عدم دخول خیار در صدقه است. در باب خیار شرط یک کلامی دارن که لازمه اون کلام دخول خیار در صدقه است، یعنی دو حرف متفاوت از عرض به حضور شما مرحوم علامه، اونم در تذکره، یکی در کتاب وقت یکی در کتاب یا باب خیار شرط دیگه. حالا مرحوم شیخ اکتفا به نقل این دو نظر متفاوت کردند، دیگه راهی برای جمع کلمات مرحوم علامه ذکر نکردند و میرن سراغ استدلال خودشون. می فرماید و کیف کان. حالا ما عبارت علامه رو در باب خیار شرط خواهیم خوند که چطور دلالت میکنه بر دخول خیار در صدقه. بعد می فرماید و کیف کان، حالا چه نظر مرحوم علامه اولی باشه یا دومی، ما نظرمون این هست که در صدقه خیار داخل نمیشه. دلیل میفرماید عموم ادله ای که دلالت میکند بر این که چیزی که در راه خدا و فی سبیل الله داده بشه قابل برگشت نیست، حالا این چه در وقت چه در صدقه، چیزی که در راه خدا داده بشود این قابل بازگشت نیست. البته این مبتنی بر یک مبنا و نظری است که ما مسئله لزوم را در مثل صدقه یک حکم شرعی بدانیم، مثل مسئله جواز در عقود جائزه. اگه حکم شرعی شد دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست، قابل اسقاط نیست. اگه حق باشه قابل اسقاطه، اما اگر حکم شرعی شد دیگه قابل اسقاط نیست. وقتی لزوم یک حکم شرعی باشه در صدقه، این با شرط و امثال اینها قابل از بین بردن نیستن. پس دلیل مرحوم شیخ بر عدم دخول خیار در صدقه این است که ادله دائمه داله بر عدم رجوع و بازگشت در چیزی که فی سبیل الله پرداخت شد، این که قابل برگشتن نیست. بعد می‌فرماید که بر فرض این دلیل رو هم نپذیریم، فوقش این است ما شک داریم، شک داریم که آیا خیار به صدقه داخل میشه یا نه. این همون چیزی که در ایقاعات گفتیم، وقتی میگیم شک داریم خیار در صدقه داخل میشه یا نه، این جمله را اگر تحلیل کنیم معناش چیه؟ یعنی شک داریم آیا فسخ سببیت برای از بین رفتن و هدم صدقه دارد یا ندارد. شک در سببیت فسخ برای از بین رفتن و ارتفاع صدقه، اونجا هم داشتیم شک در سببیت فسخ لارتفاع الایقاع، اینجا هم شک داریم آیا ای کسی فسخ بکنه این فسخ میتونه ارتفاع این صدقه را به دنبال داشته باشد. میفرماید اصل عدم سببیت، اصل اینجا این است که اثری که به واسطه صدقه مترتب شده، شک داریم با فسخ این اثر از بین میره یا نه، استصحاب بقاء اثر میکنیم. یا میگیم اصل عدم سببیته، یا میگیم اصل بقاء و اثر العقد، یا میگیم اصل عدم و ارتفاع اثر العقد. به انهای مختلف ما میتونیم به اصطلاح این مسئله رو تقریر بکنیم. این هم راجعه به صدقه. و اما حکم الصدقه فالظاهر انه حکم الوقت، صدقه ظاهرش این است که مثل وقت. شما میانین آقایون خیلی خوشحال میشن. قال فی تذکره فی باب الوقت. حالا ببینید عبارت علامه رو تو باب وقت ببینید چجوری فرمودن. انه یشترط فی الوقف الالزام، در وقت الزام یعنی همون لزوم و قطعیت، این به معنای لزوم، قطعیت، حتمیت شرط شد. فلا یقع وقف لو شرط الخیار فیه لنفسه، اگر کسی شرط بکنه خیار رو برای خودش، چرا؟ چون با لزوم وقف منافات داره. و یکون الوقت باطلن، مثل عتق و چی؟ صدقه. ولکن قال فی باب خیار شرط، اما در باب خیار شرط اینجوری گفته، حالا عبارت رو دقت کنید. پس اینجا میگه وقف خیار، صدقه خیار برش داخل نمیشه، اما اینجا میفرماد عمل هبت المقبوزه. حالا عبارتی که در خیار شرط گفتن اینه، ببینید میگه در هبه با وجود 5 شرط واهب میتواند رجوع بکنه در او، یعنی او را فسخ بکنه، حق فسخ. در هبه 5 شرط اگر بود، اون 5 شرط چیه؟ 1، هبه مقبوزه باشه، قبض شده باشه، متهب او را اخذ کرده باشه. 2، هبه به اجنبی باشد، یعنی به ارهام نباشه، پدری، مادری، برادری، به اجنبی باشه. 3، غیر معوضه باشه. 4، قصد قربت نشده باشه. 5، متحد در او تصرف نکرده باشه. اگه این 5 شرط موجود بود، اون وقت واهب میتواند رجوع کنه و اون عین موهوبه را پس بگیره. اما یکی از این عقود اگر از بین رفت، دیگه این میشه لازم و حق رجوع نداره. بعد میگن خب حالا آیا خیار شرط برش داخل میشه یا نه؟ میگن بله، عقل اقرب و ذالک. خب حالا این چه ربطی به بحث صدقه داره؟ ها؟ صدقه هم هبه لازمه است. وقتی در هبه لازمه خیار شرط داخل بشه، صدقه هم نوع من الهبت لازمه، یه قسمی از هبه لازمه است، پس خیار شرط بر او هم داخل میشه. این دو تا حرف مختلف شد. ببینید عمل هبت المقبوزه فانکانت، ببینید عمل هبت شرط اولش اینه المقبوزه باشه، شرط دومش اینه فانکانت لاجنبیین، یعنی هبه به غیر ارهام داده بشه. شرط سوم غیر معوضن انها، هبه غیر معوضه باشه. شرط چهارم قصد قربت به این هبه نشده باشه. شرط پنجم تصرف نشده باشه. اما الهبه با این 5 شرط یجوز للواهب الرجوع فیها، واهب میتونه به او رجوع بکنه. و ان اختل احد القیود لازمه، اما اگر یکی از قیود مختل بشه هبه لازم میشه. حالا و هل یدخلها، عمده اینجاست، خیار الشرط الاقرب الظالم. خب اینجا اسمی از صدقه نبرده، اما لازمه فرمایششون اینه که خیار شرط در صدقه هم داخل میشه. و ظاهره دخول الخیار فی الهبه اللازمه حتی الصدقه، این اطلاق کلام ایشون از این که خیار داخل هبه لازمه میشه، صدقه رو هم میگیرن. کجا کجا لایت خلها داره؟ خب همین هبه رو، همین هبه رو داره میگه، اطلاق داره، نه اطلاق داره، نمیگه هبه ای که، ولی اگر هبه لازمه نباشه که خیار شرط معنا نداره داخل بشه که، اون خودش خود به خود جایزه. هل یدخلو، این هبه ای که لازمه است و اختل احد و قیودهی خیار شرط ام لا، یعنی یدخلو. و کیفکان، حالا چه نظر علامه به اون یکی باشه چه این یکی، فل اقوا عدم و دخول هیفی ها، اقوا عدم دخول خیار است فیها فی صدقه. لعموم دلیل ایشون اینه، مادل علا انه لا یرجع فی ما کان لله، در مورد چیزی که برا خدا باشه رجوع نمیشه، قابل بازگشت نیست. البته بناءً علی ان المستفاد من از این مادله این که کون و لزوم حکمن شرعیاً به ماهیت صدقه، لزوم یک حکم شرعی برای ماهیت صدقه باشد، نظیر جواز برای عقود جائزه. این که میگیم حکم شرعی باشه، میگه بنابر این که ما مسئله لزوم را حکم شرعی بدانیم، اگه بدانیم حکم شرعی یعنی منظور چی؟ یعنی دیگه قابل به اصطلاح اسقاط نیست، قابل از بین بردن نیست. اما اگر حکم شرعی نباشه، مثل جواز، جواز در عقود جایزه حکم شرعیه، نمیتونیم بگیم که ما این جواز را در عقود جایزه اسقاط میکنیم، دست ما نیست، حکم شرعیه، ما کاری نیستیم بخوایم او را برداریم یا بگذاریم. ولو شک کفی ذالک، اگر شک بشه در این مسئله که حالا آیا خی در چی؟ فی دخول الخیار فی صدقه، کفا فی عدم سببیت الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها، اگر شک بشه همینقدر کافیه. چی؟ کفا، کفایت میکند، فی کفا چی؟ فاعل کفا چیه؟ همین شک، کفا همین شک در عدم سببیت فس، شک داریم فس سببیت برای ارتفاع اثر صدقه داره یا نه، کفا در عدم سبب، همین شک در عدم سببیت فس التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها، که صحت اشتراط خيار متوقف بر این سببیت، و ما شک داریم اصل عدم سببیته، پس فایده ای نداره. و توهم و امکان اثبات سببیه، یک کسی اشکالی رو متوهم میکنه، میگه آقا با نفس دلیل شرط ما سببیت رو درست میکنیم. این قلت المؤمنون عند شروطهم، اقتضا میکند که وفای به هر شرطی واجب باشه. خب اگر کسی شرط خیار کرد، وفای به او هم واجب میشه. خب اگر وفای به او واجب شد، این معناش این است که این خیار و فسخ سببیت پیدا کرده. ایشون میفرماد و توهم و امکان اثبات سببیت به نفس دلیل شر، ما سببیت رو با خود المؤمنون عند شروطهم ثابت بکنیم، این واضح اندفاع. خب وجه اندفاعش چیه؟ ها؟ احسن، اینجا فرض ما اینه، ما اصل سببیت خودش موضوعه، آیا سببیت هست یا نیست، هل له السببیه ام لا. او وقت شما میخواید با المؤمنون عند شروطهم با این حکم سببیت درست کنید، حکم نمیتواند موضوع خودش رو درست بکنه، موضوع باید قبلا احراز بشه. و منها الصلح، دیگر مورد و سومین مورد صلح. خب اینم چیزی نداره، فان الظاهر، از موارد مورد اختلاف اینه که از ظاهر المصرح بهی فی کلمات جماعت کل علامه فی تذکره دخول الخیار فیه مطلقا، مطلقا به قرینه تفسیری است که ما قبلا گفتیم از غایت المرام، یادتون هست که تارتن صلح معاوضتن، همین انوقع معاوضتن دخله خیار و شر، و انوقع اما فی الذمه او علا اسقاط دعوا لم یدخله. اینا فهمودید؟ بعضی هم میگن خیار در صلح داخل میشود مطلقا، یعنی چه وقع معاوضتن چه اما فی الذمه او علا اسقاط الدعوا، بل ان المهذب البارع فی باب الصلح الاجماع علا دخوله، یعنی دخول الخیار فیه فی الصلح به قول مطلق، یعنی مطلقا. اصلا ادعای اجماع کرده ایشون، تعجبه با این همین مخالف. و ظاهر المبسوط کالمحکی عن الخلاف عدم دخول الخيار في الصلح مطلقا، یعنی چه وقع عن معاوضتن و چه وقع اما في الذمه. وقد تقدم التفصيل، یه قول سومی هم در مسئله هست، عن التحریر و جامع المقاصد و غایت المرام، همون تفسیر اینجا هست که چی؟ که در صلح معاوضی خیار هست، تفصیلش این بود، در صلح معاوضی خیار داخل میشه، در صلحی که وقع علامات ذمه خیار داخل نمیشود. بلا یخلو ان قربن، خود شیخ هم نظر و تمایلشون به این تفصیله. چرا؟ این دلیل ببینید خیلی جاها کارایی داره، دو سه جا تا حالا از این دلیل استفاده کرده. شک در سببیت فسخ مساویه با چی؟ عدم سبب. اگر شک کنیم آیا فسخ یک عقد سببیت برای ارتفاع اثر اون عقد دارد یا نه، اصل عدم سببیت. خب ما اینجا در مورد صلح که وقع معاوضتن تردید نداریم، شک نداریم، سببیتش برای ما روشن. اما صلحی که یفید و فائدت الابراء، خب یا خود ابراء، ببینید اینا دیگه جانشین خود عقدن، صلح رو باید ببینیم متضمن چیه. اگه صلح متضمن بی باشه، خب اینجا خیار برش داخل میشه. اما اگر صلح متضمن ابراء باشه، خیار برش داخل نمیشه. پس بی و ما یفید و فائدت البی دخل علیه الخیار، ابراء و ما یفید و فائدت الابراء که صلحی که متضمن ابراءه همون کار ابراء رو میکنه، همون کار ایقاع رو میکنه، این درش چیه؟ خیار داخل. چرا؟ چون حداقل شک داریم که این صلحی که این چنینه در اینجا خیار و فس سببیت برای ارتفاع اثر این صلح هست یا نیست، اصل عدم سببیت. ببینید عمده ترین این لما تقدم در مورد جنبه نفیشه، قول به نفی. یک وجه تفصیل اینه که در صلح معاوضی خیار هست، اون دلیلش روشن. این جهت نفیش رو میارن که ما اینجا شک داریم در سببیت فسخ لرفع الابراء، ابراء خود ایقاعو دارن میگن، او ما یفید و فائدت الابراء که میشه همین صلح. چیزی که مفید فائده ابراءه یعنی صلحی که وقع اما فی الذمه. اینا فرمودی؟ اینم از این. و منها از زمان، فإن المحكي عن زمان التذكره والقواعد عدم دخول خيار الشرط فيه وهو ظاهر المبسوط، ظاهر مبسوط هم همین. اما بالعقبا دخوله فيه، مرحوم شیخ میگه نه در زمان خيار داخل میشه، البته لو قلنا بالتقايل فيه. ببینید این قانون تو همه اینجاها اصلا یک معیار به ما دادن، همه جام دارن از این استفاده میکنن، و اون این که عرض به حضور شما چیزی که سببیت شرعیه برای او جعل شده باشه شرطش جایز، چیزی که سببیت شرعیه براش جعل نشده شرطش جایز. یعنی سببیت مشروع، سبب مشروع شرطش جایزه، اما غیر سبب مشروع و شرعی شرطش جایز. ما تو نکاح گفتیم شرط فسخ جایز نیست. چرا؟ چون فسخ سبب شرعی ارتفاع نکاح نیست. شارع برای ارتفاع نکاح فقط یه راه قرار داده، اون چیه؟ طلاق. البته فسخ هم در بعضی موارد، در غیر اون اجازه نداد. خب حالا اینجا در مورد زمان هم همینطوره. اگر گفتیم در زمان تقایل راه داره، تقایل یعنی چی؟ یعنی به هم زدن مبتنی بر توافق، خودشون با هم همجوری به هم بزنن. اگه در زمان این راه داشت، به عبارت دیگه اگه زمان مثل بی بود شرط خیار درش اشکالی نداره، اگر زمان مثل نکاح بود شرط خیار صحیح نیست. بسته بین ما زمان رو چجوری ببینیم. در بی تقایل راه داره، یعنی دو نفر میتونن با هم توافق بکنن اصلا بدون هیچ دلیلی، با توافق هم عقد رو به هم بزنن. تقایل در بی راه داره. تقایل یعنی گفتیم به هم زدن عقد بدون هیچ سبب و علت، با توافق فقط. نکاح درش تقایل راه نداره، نمیتونن زن و شوهر بدون دلیل بیان با توافق به هم بزنن. به هم بزنن نه، اشتباه نکنید، نه اینکه بهشون بگیم نمیتونید طلاق بدید، نه، یعنی بیان بگیم ازدواجمون بی ازدواج، نه میتونن، ولی باید برن از راه طلاق. خب اگه ما زمان رو قائل شدیم مثل بیع خیار شرط درش وارد میشه، اگه گفتیم مثل نکاهه درش وارد نمیشه. لذا میگه والاقوا دخول الخیار فی الزمان لو قلنا، اگر قائل به تقایل فی الزمان بشیم، یعنی ما زمان رو مثل بی بدانیم، اما اگه مثل نکاه دانستیم نمیشه. و منها الرهن. خب اینم باز چند چهارمین موردی که درش عرض به حضور شما خیار محل اختلافی که داخل میشه. فان المصرح به فی غایه المرام عدم و ثبوت الخیار للراهن، در غایه المرام گفتن که خیار در رهن ثابت این وارد نمیشه. چرا؟ چون در حقیقت رهن، عقد رهن رو که میخوان معنا کنن چی معنا میکنن؟ میگن رهن یک نوع استیساقه. یعنی چی؟ یعنی این که چیزی را قرار بدن تا یک وثوق و اطمینانی برای بازگشت اون قرض و اون پولی که دادن چی؟ فراهم بشه. پس اصلا عقد رهن یک استیصابه، عین مرهونه خودش یه وثیقه است. رهن که میگیم یه وقت به عنوان عقد رهن میگیم، یه وقت رهن رو اطلاق میکنیم بر خود عین مرهونه که این میشه وثیقه. خب این اطمینان و استیصاق که اصلا برای به اصطلاح این جهت آمده، آیا با جعل خیار از بین نمیره؟ اختیار یناف الاستیصاب، ینافی با ماهیت عقد رهن. لذا می فرماید که درش را لأن الرهن وثیقتون للدین، رهن یعنی عین مرهونه، وثیقه دین. والخیار یناف الاستیصاق، خیار هم با استیصاق منافات داره، چون خیار امکان این که این مال رو برگردونه به صاحبش فراهم میکنه و این با اون استیصاقی که مورد نظر بود جور در نمیاد. ولعله لذستش کلف التحریر و هو ظاهر المبسوط، به خاطر همین شاید اونا مشکل کردن. و مرجعه الى ان مقتضى طبیعت رهن شرعا بل عرفا، طبیعت رهن چه از دیدگاه شرع و چه عرف این است که کونها وثیقتن، این که این وثیقه است. ول خیار و منافع لذالک، خیارم با این منافات داره. خب حالا ببینیم این استدلال درسته یا نه، شیخ با این استدلال موافقن یا نه. مرحوم شیخ اشکال دارن به این استدلال، می فرماید که تمام این تلاش ها و توضیحات در مورد رهن برای این بود که یک امنیت خاطری برای به اصطلاح مرتهن ایجاد بشه، کسی که حالا یه پولی را داده به دیگری قرض داده، برای اطمینان از بازگشت قرضش یه چیزی را به عنوان رهن و گرو به اصطلاح نگه داشت. خب پس این گرو و وثیقه، شما حواست اینجاست؟ ها؟ نه من اگه بخوام مچ بگیرم مچ خیلی ها رو میگیرم، نه لحظه ها متفاوته، لحظه هایی که حواس ها پرت میشه من میتونم من نه حالا بالاخره معلوم میشه دیگه، حالا اینم یه کرامتیه برای ما دیگه. عرض به حضور شما، من اگه بخوام مچ بگیرم که مچ شما رو باید هر 5 دقیقه یه بار بگیرم، 5 دقیقه به 5 دقیقه. عرض به حضور شما، خب این وثیقه و گرو برای اطمینان خاطر اون کسی است که قرض داده، مرتهن. خب پس حکم به لزوم شده برای این جهت، یعنی وضع عقد و رهنه علل لزوم، معناش اینه دیگه، طبیعت و ماهیت عقد رهن بر لزوم استوار شده. خب حالا شما میگید جعل خیار با این طبیعت منافات داره، ما نقض میکنیم که در بیع مگه اینجوری نیست؟ مگه طبیعت بیع بر لزوم استوار نشده؟ مگه با توافق نمیتوانن خیار قرار بدن؟ خب اینجا هم همینطوره. شیخ میفرماید وضع این عقد رهن علی اللزوم هیچ منافاتی با این نداره که طرفین با توافق برای خودشون خیار قرار بده. حتی این اشکال یه مقداری، این اشکال شیخ خالی از اشکال نیست. ببینید و فیه ان قایت الامر، اشکالی که ایشون به اون استدلال دارن، میگه خب شما همه اینا رو که گفتی قایتش چیه؟ میخواید بگید کون و وضعه علی اللزوم، وضع رهن و قرار دادن رهن و جعل رهن و پایه رهن و طبیعت رهن. ببینید بعضی عبارات رو باید با به اصطلاح الفاظ مختلف توضیح داد تا معلوم بشه. کون و وضعه علی اللزوم یعنی طبیعت رهن بر لزوم بودن، بودن طبیعت رهن بر لزوم، بودن پایه رهن بر لزوم و امثال اینها. این نهایت چیزیست که شما میتونید تو از حرفای شما برمیاد. خب فلا ینافی جواز و جعل الخیاره به تراز طرفین، منافات ندارد که ما خیار را با ترازی طرفین جعل کنیم، مثل بی که اساسش بر لزومه، اما منافاتی هم با جعل خیار. آخرین موردی که بحث میکنن بیع صرف. بیع صرف قبلا خوندیم یعنی چی؟ یعنی بیع نقدین، بیع طلا به طلا، نقره به نقره. خب در اینم اختلافه که آیا خیار داخل میشه یا نه. بعضیا گفتن خیار داخل میشه، بعضیا گفتن خیار داخل نمیشه. یه دلیلی رو علامه از شافعیه نقل میکنه، چون او هم قائل به عدم دخول خیار در صرف. دلیلشون اینه، خوب دقت کنید، دلیلشون این است که در بیع صرف ما یه شرطی داریم به نام تقابض. در بیع صرف تقابض شرط، مثل سلام، یعنی تا تقابض نباشه اصلا ملکیت حاصل نمیشه. خب در مورد اینکه چرا تقابض شرط شده گفتن، به هر حال توضیح دادن که این تقابض یعنی این که به محض اینکه قبض صورت گرفت دیگه علقه این مالکین به اموالشون قطع بشه. من طلامو میدم به شما، شما هم طلاتو میدی به من، با اعطاء من به شما و اخذ شما و اینکه شما به من میدی و من میگیرم، علقه هر کدام ما از این مال قطع میشه. وقتی من دیگه دادم دیگه انگار تموم شد. اینا ها فرمودید. پس اعتبار تقابض برای اینی که این علقه قطع بشه. حالا اگه ما بیایم خیار قرار بدیم معناش چیه؟ معناش اینه که این علقه رو هنوز باقی گذاشتیم، با شرط تقابض سازگاری نداره. این دلیلی که گفتن مرحوم شیخ این ملازمه رو رد میکنن، میفرمان ما این ملازمه رو قبول نداریم. چون درسته بر فرض بگیم تقابض در واقع برای این است که اون علقه مالک نسبت به مال قطع بشه، علقه مالکانه بریده بشه، دیگه مالکیت چی بشه؟ از بین بره. خب حالا آیا خیار منافات با این داره؟ ما این ملازمه رو قبول داریم، قبول نداریم. این که ما بیاییم بگیم که خب خیار با این علقه مالکانه نمیذاره این علقه بریده بشه، ما میگیم نه، خیار سبب بقاء این علقه مالکانه نیست. این نظر مرحوم شیخ. البته توضیح ندادن، فقط فرمودن که ملازمه ممنوعه. اما چرا ممنوعه به این بیان، که البته خود اینم حالا باز جای تأمل داره. و منها الصرف، فان صریح المبسوط والقنیه والسرائر عدم و دخول خیار شرط فیها. فی خیار شرط درش داخل نمی شود. مدعین علی ذلک الاجماع، اینا تازه ادعای اجماع کردن که داخل نمیشه. ولعله لما ذکره فی تذکره للشافعی، لعل عدم دخول خیار شرط به خاطر اینیست که مرحوم علامه در تذکره به اصطلاح برای شافعی گفتن، این دلیل اون آورده، دلیلیست که شافعی آورده، المان ان دخولهی فی صرف و سلم، که این دلیل مشترکه که خیار نه در بیع صرف و نه در بیع سلم وارد نمیشه. چیه دلیل؟ به ان المقصوده من اعتبار تقابض فیهما ان یفترقا، مقصود از اعتبار تقابل جدایی است، اینکه اینا اینا از هم ولم یبق بینهما علقتون، هیچ علقه ای بین اینها ها باقی نه. ولو اثبتنا الخيار بقیت العلقه، علقه چی میشه؟ باقی میمونه. خب ول ملازمه ممنوعه، ملازمه ممنوعه یعنی چی؟ کما فی التذکره ملازمه ممنوعه یعنی ملازمه بین چی و چی؟ بین جعل الخیار و بقاء العلقه. میتواند علقه قطع بشه اما در این حال خیار باش. ولذا جزم فیها به دخولهی فسر، لذا مرحوم علامه در تذکره قائل شده به چی؟ به دخول خیار شهر. خب و این استشکله اولا کما فی القواعد، اگرچه ابتداعا اشکال کرده در دخول خیار در مسئله بیع سر، اما چی؟ نهایتا قائل به جواز. خب ما تا اینجا دو قسم از عقود را گفتیم، یک قسم عقودی که خیار در اونها داخل نمی شد، یک قسم عقودی که در اونها اختلاف بود که آیا خیار داخل نمی شه یا نه، قسم سوم اونهایی است که مورد اتفاقن که خیار در اونها داخل می شود. و من از سال چه فوری کتابا رو می بندید؟ اقسام البی از قسم سوم، یعنی قسمی که مورد اتفاقه، همه اقسام بی، البته بجز بیع صرف و سلم. و مطلق الاجاره و المزارعه و المساقات و غیر ما ذکر من موارد الخلاف. ببینید غیر از اینایی که ما گفتیم مورد اختلافه، غیر از اینایی که گفتیم قطعا داخل نمیشه، هر چی دیگه هست اینا خیار برش فز دخول خیار در اونها اتفاقی. فان الظاهره عدم دخول فان الظاهره عدم الخلاف فیها، در اینها هیچ اختلافی در دخول خیار نیست. خب حالا در مورد قسمت یه بحثی است که آیا در قسمت خیار داخل می شود یا نمی شود. مرحوم علامه در تذکره طبعا للمبسوط فرموده است که خیار شرط در قسمت داخل میشه. یه دلیلی آوردن که اینو دیگه میگذاریم برای شنبه انشالله. چی؟